ملکه قافله کودی ها. تمام قبل از ظهر هوا به طوفانی شدن تهدیدمان کرده بود. سر نهار رعد و برق بی‌دوامی جست، رگباری زد و تمام شد. و بابا جانم کلاهش را گذاشت سرش و در کوچه در جهت بازار به راه افتاد. آفتاب از نو خودش را نشان داد و چند دقیقه بعد مثل این بود که یک قطره هم باران نیامده است. حوصله هم داشت از تنهایی سر می رفت که سر و صدای اسب ها و عرابه هایی از کوچه به گوشم رسید. به خوبی می شد حدس زد که تعدادشان خیلی زیاد است. صدای سم اسب ها و جیغ خشک چرخگاری ها هر لحظه نزدیکتر می شد. من بلند شدم و برای تماشا به کوچه دویدم و بابا جانم را دیدم که پیشا پیش دسته ای از کولی ها به طرف خانه می آمد و دستهاش را به شدت حرکت می داد. پشت سرش 5-6 تا گاری بزرگ دو اسبه بود که چادرهای سفید داشت. بابام مثل اردک دستهاش را تکان می داد و همانطور که سگ دو می زد فصل به فصل بر می گشت به عقب سرش نگاه می کرد. جلوی منزل که رسید ایستاد و با دست به طرف آنها اشاره کرد. گاری ها وارد حیاط شدند و راهنماها حیوان ها را به مالبند محوطه بستند. در تمام مدتی که آنها مشغول بستن مالها بودند، بابام همانطور دستهاش را تکان تکان می داد و بهشان اشاره می کرد که عجله کنند. بالاخره راهنماها با عجله دنبال بابام راه افتادند. عده زیادی زن و بچه هم از توی عرابه ها آمدند پایین و به زودی تعداد جمعیتی که به طرف خانه ما می آمد به 20-30 نفر رسید. زنها لباس بلند با رنگهای تند تنشان بود که روی زمین کشیده می شد. روسری بزرگی به رنگهای تند سرخ و زرد و سبز دور سرشان گره زده بودند. مردها لباسشان شرت شرتی بود و هیچ کدامشان نیمتنه نداشتند و به جای آن جلیقه ای پوشیده بودند که دگمه هاش باز بود. کوچکترها همشان پریده رنگ بودند و همشان هم موهای بلند سیاه داشتند. توی حیات مردها دنبال بابا جانم راه افتادند، اما زنها به همه جای خانه پخش شدند. بعضیشان سراغ ایوان رفتند و عده‌ای هم بدون مقصد به همه گوش موشه های خانه سر می کشیدند. بچه ها همشان رفته بودند زیر عمارت. خانه ما هم مثل باقی خانه های شهر سیکامور روی پایه های چوبی بنا شده بود تا هوا بتواند زیر اتاق ها جریان پیدا کند و در طول فصل گرما اندکی آنها را خنک نگه دارد. دو تا از زنها از در جلو داخل خانه شدند، درست مثل اینکه تو خانه خودشانند. من برای اینکه درست ببینم بچه ها زیر عمارت چه می کنند آمدم پایین. مثل خرگوش 4 دست و پا خزیدم آن زیر. درست همین لحظه در توریدار با سر و صدای زیادی باز و بسته شد و من یکی از زنها را دیدم که چیزی را زیر بغلش جا به جا کرد و در همان حال از پله ها دوید پایین. به طرف عرابه ها رفت و چیزی را که کش رفته بود گذاشت توی یکی از عرابه ها و بعد از نو چپید توی خانه. من به سرعت دویدم توی حیاط. مردها انبار هیزم، طویله و هر جایی را که پیش می آمد وارسی می کردند و بعضی هاشان مثل آن که در جستجوی چیز معینی باشند تخته ها را زیر رو می کردند. موقعی که من تو نخ آنها بودم، کاکا هنسم یکی از زنها را که لباسش از بلندی به پاشنه پاش می رسید از آشپزخانه بیرون کرد و خودش برای آن که قایم شود مثل برق دوید طرف انبار. بابام به یکی از مردها گفت
حالا یه خورده آروم باشیم، نمیدونم چجوری باید با هم معامله کنیم، اما اگه بخواین منو اینجوری دست پاچه کنین پاک دست و پامو گم میکنم. یه خورده آروم بگیرین و مثل بچه آدم بشینین با هم اختلاط کنیم.
هیچ کس به فرمایشات بابا جانم توجهی نکرد زیرا سر همه شان به کندوکاف گرم بود. یکی از مردها رفت توی انبار و کاکاهن سم مثل اینکه پشتش فنر کار گذاشته باشند تیز و بز از آنجا جست بیرون. در همان لحظه من صدای مامان را شنیدم که از توی خانه فریاد گوش خراشی کشید. مامانم خوابیده بود و من فکر کردم شاید یکی از زنها لگدش کرده و در نتیجه او را هراسان از خواب پرانده است. طولی نکشید که مامان هم از خانه بیرون پرید و فریاد زد:
چه خبر شده موریس؟ این بی سر و پاها کیان؟ غرق خواب بودم که بیدار شدم دیدم دوتا زن که تو عمرم ندیده بودمشون دارن ملافه تخت و از زیرم می کشن.
آروم باش مارتا جونم، میخوام یه معامله حسابی با اینا بکنم، تا چشم به هم بزنی همه چی رو به راه شده.
بالاخره خیال نداری به من بگی این غریبه ها کیان؟
مارتا جونم، اینا کلیایی هستن که توی شهر پیداشون کردم، میخوان با معامله کنن، جنس بدن جنس بستونن. دعوتشون کردم که بیان اینجا با هم گپ بزنیم. آخه میدونی خیلی آشغال ماشغال این ور اون ور خونه ریخته که از خیلی وقت پیش میخواستم از چنگشون خلاص بشم. اگه بتونیم با اینا معامله کنیم خیلی خوبه.
دو تا از زنها از اتاق آمدند بیرون و به طرف مامان رفتند. مامان پس رفت، ولی آنها او را به گوشه ای راندند و با خودشان چنان به سرعت شروع کردند به حرف زدن که امکان نداشت بشود فهمید چه می گویند. یکی از آنها به آهنگ تکان دادن دستهای خود شروع کرد به جنبیدن. یکی از مردها از دم راهرو آمد طرف مامان و به او حالی کرد که زن می‌خواهد لباسشان را با لباس او تاخت بزند. مامان گفت که ابداً به چنین معامله‌ای راضی نیست، اما زنها حاضر نشدند به اعتراضات او کوچکترین توجهی بکنند. بچه ها هم که خزیده بودند زیر خانه با چوب و دستکشی که من باهاشان توپ بازی می کردم بیرون آمدند و دوان دوان به طرف عرابه ها رفتند. دنبالشان دویدم، اما همین که نزدیکشان رسیدم تصمیم گرفتم که از پس گرفتن آنها منصرف شوم. هنسم را صدا زدم و به او گفتم که چوب و دستکش توپ بازی مرا کش رفتند. منتها کاکا مجابم کرد که بهتر است با آنها تو جدال نروم، زیرا بعضی از این بچه ها خیلی از ما گنده تر بودند. بابا جانم سعی می کرد مردها را از پشت جلیقشان بچسبد و موفق نمی شد. گفت:
حالا دیگه یه دقیقه صبر کنید آقایون، چرا انقدر جوش می زنین؟ بیاین بشینیم یه دقیقه راجع به معاملمون اختلاط کنیم. خب آخه منم باس بدونم جای چیزایی که بهتون میدم چی می سونم. نه،
جیغ مامانم بلند شد که
موریس یالا این جک و جونورا رو از حیات بندازشون بیرون، میشنوید چی میگم یا نه موریس؟
اما بابام چنان سرگرم حرام کردن کولی ها بود که کلمه ای از حرفهای مامان را هم نشنید. داخل انبار شد و با تبر کهنه‌ای که دستش شکسته بود بیرون آمد. یکی از مردها تبر را گرفت و به دقت براندازش کرد و آن را داد دست یکی دیگر که او هم گرفت و به سرعت کنار عرابه ها غیبش زد. بابا جانم گفت:
خب حالا وقتشه که یکم گوش بدین. آخه این چه وضع معامله کردنه؟ این بساطی که شما را انداختین صورت یک معامله شرافت مندونه رو نداره. نخیر، این وضعش نمیشه که.
درست همان موقع که بابا داشت داد سخن میداد، یکی دیگر از کولیها یک ظرف فلزی را که تهش سوراخ بود قاپید، آن را به دست یکی دیگر داد و آن یکی آن را دوان دوان طرف عرابه برد. بابام یکی از کولیها را از پشت جلیقه‌اش چسبید و کوشید راجب تبر و ظرف فلزی دلایلی برایش بیاورد. همانطور که او مشغول بود، یکی دیگر از مردهای قافله برای بیرون آوردن خرکی که ما روی آن چوب اره می کردیم به انبار رفت. بابام متوجه شد که خرک دارد از دست می رود، اما قبل از اینکه بتواند جلوشان را بگیرد، خرک را بار عرابه کردند. بابام گفت:
معامله معامله است، اما نه موقعی که مثل الان یه طرفه باشه. شما سهم خودتون رو گرفتین، اما من هنوز نمیدونم عوضش چی گیرم میاد.
یکی از مردها نزدیک رفت، دستش را کرد توی جیبش و یک قلم تراش درآورد. بابام برای امتحان کردن آن بازش کرد. هر دوتا تیغه شکسته بود.
آخه گوش بدین، من برای این معامله نمی کنم که چیزای اینجوری دستمو بگیره.
البته کسی گوش نداد. مردها رفتند زیر شیروانی بالای انبار هیزم که هنسم شبها آنجا می خوابید، و بابام هم در حالی که یک ریز جوش می زد و سعی می کرد آنها را به شنیدن حرفهای خود وادارد، دنبالشان بالا رفت. زنها مامان را دوره کرده انقدر آزارش داده بودند که دیگر داشت به سرش می زد. زنبیل بازار و موخاره و ظرف آب بالای دستشویی را برداشته بودند. مامان تقلایی کرد آنها را ازشان پس بگیرد، اما زنها ولکن نبودند. یکی از مردها از زیر شیروانی آمد پایین که بانجو هنسم زیر بغلش بود. کاکا شروع کرد به زوزه کشیدن و قبل از اینکه کولی به گم و گور کردن آن موفق شود آن را پس گرفت. مامان داد زد:
ماریس اینا رو از اینجا بنداز بیرون، دارن خاک خونه رو توبره می کنن.
یکی از زنها دست مامان را گرفت و به کف آن نگاه کرد. بعد شروع کرد به شرح زندگی آیندهش، یعنی همان چیزی که مورد توجه مامان بود، و بیدرنگ جیغ و داد مامان خوابید. هنگامی که این یکی داشت کف مامان را می دید، زنهای دیگر به اتاقها داخل شدند. بابا جانم دست و پاش را گم کرده بود، جوری که متوجه نشد یکی از مردها دارد مادیان را از طویله خارج می کند. یارو تنابی به گردن حیوان بسته بود و حیوان هم بدون توجه به اینکه وضع بدی پیش آمده دنبال او راه افتاده بود. من شروع کردم به جیغ کشیدن:
مادیونو بردن! آی بابا جونم مادیونو بردن! تو رو خودم مادیونو با اونا معامله نکن!
مامان هم که صدای مرا شنیده بود به نوبه خودش شروع کرد به هوار کشیدن:
موریس استروپ! مگه راست راستی مخت عیب کرده؟ جرأت میکنی مادیون از حیات؟
بابا چنان دست و پاش را گم کرده بود که دیگر نمیدانست چه باید بکند. هنسم سر تناب را به چنگ آورد، مادیون را از چنگ کولی خارج کرد و زوغ زنان گفت:
اروا بابا تون، هیچکی نمیتونه این مادیون را از تو چنگ من دراره.
بابا جونم گفت:
آخه یه دقیقه گوش بدین، شما نه از روی صداقت معامله میکنین نه از روی درستکاری. من کاملا برای بدو بستون حاضرم، هر چقدرم طول بکشه عیب نداره، اما معامله یه طرفه رو زیر بارش نمیرم. من بازم همون حرف خودمو میزنم، باز بدونم عوض چیزی که میدم چی میسونم.
هنسم مادیان را به طویله برد و درش را قفل کرد. چند تا بچه با بیسکویت ها و نان های کلوچه ای که از ظهر مانده بود دوان دوان از آشپزخانه در آمدند. مامان آنها را دید، اما آنقدر عصبانی بود که نتوانست اعتراض بکند. در همان حال که عده‌ای از زنها می کوشیدند کفش و جوراب او را از پاش درآرند، یکی از آنها گردنبندی به او داد که یک پول سیاه هم نمی ارزید. مامان مثل قاطر چموشی جفتک می انداخت. فریاد هنسم که بلند شد، من سرم را برگرداندم. هنسم بچه ها را دیده بود که با جر و سغال خاک کشی من از زیر خانه در می آیند. این جر و سغال کوچولویی بود که من هر وقت هوس می کردم خط آهن بازیچه‌ام را زیر عمارت علم کنم ازش استفاده می کردم. اما آنها فقط به برداشتن جر و سغال اکتفا نکرده بودند. یکی از آنها هم لوکوموتیو و واگن‌هایم را برداشته بود. هنسم یقه بچه ها را چسبید و اسباب بازی های مرا از چنگشان درآورد و همانطور که آنها را توی بغلش گرفته بود گفت:
اگه خیال کردن من میذارم اینا را درد ببرن، باز گفت که کور خوندن.
توی این هیروویر سر و کله زن کولی دیگری که تا آن وقت ندیده بودیمش توی حیات پیدا شد. او هم عین دیگران بود، جز اینکه لباس بلند قرمز پوشیده بود و کلی بازوبند و علنگو به دستهاش داشت. با رسیدن او زنهای دیگر پس رفتند و سر و صداها و داد و قالها یک هو برید. بابام در حالی که او را از پایین به بالا برانداز می کرد گفت:
به حق چیزهای ندیده، شما دیگه کی هستیم؟
من ملکه کولی هام. و با گفتن این جمله دست بابا را گرفت و همچنان که بابا پس پسکی به طرف در طویله می رفت به شرح خطوط کف دستش مشغول شد. دست خوبی داری، خط عمرت درازه، اتفاقات زیادی پیش روته، طالع بلندی داری، ستاره بخت درخشانه. بابا جانم گل از گلش شکفت و برای اینکه ببیند از خودیها کسی هست که شاهد حرفهای زنک باشد یا نه، به تبختر دوروبرش را نگاه کرد. حالا زنهای دیگر راه افتاده بودند طرف گاری ها. زنهایی که تو ایوان بودند هم برگشتند و برای خروج از خانه در طول حیات به طرف در جلویی به راه افتادند. مامان هم برای اینکه مطمئن شود در حال بازگشت چیزی کش نمی روند دنبالشان راه افتاد. موقعی که بابا جانم به حرفهای ملکه فکر می کرد، ملکه بازویش را چسبید، او را به داخل انبار هیزم کشید و در پشت سرشان بسته شد. کاکا هنسم چرخی زد دور حیات و برای اطمینان از اینکه بچه‌ها به خیال دزدیدن چیزی از زیر ساختمان بر نمی‌گردند جلو رفت. من که از جلوی پنجره اتاق خواب زاغ سیاه بابا جانم را چوب می‌زدم، صدای پای مامان را شنیدم که در حال بازرسی آنچه دزدیده شده و آنچه به جا مانده به داخل خانه رفت. موقعی که مامان از پنجره به بیرون خم شد به من گفت: ویلیام، بپر پدرتو پیدا کن، باید بره با کلانتر حرف بزنه، من همه این کولی های ناجنس رو تو محبس میندازم. عکس بابا بزرگت سر جاش نیست، پیرن خوبه یه پلوخوریمو که تو گنجه بود هر چی دنبالش میگردم پیداش نمی کنم. حالا خدا میدونه دیگه چه چیزایی رو برده باشن که گندش بعدها در بیاد. بدو پدرتو پیدا کن که بره تا خیلی دیر نشده کلانتر رو خبر کنه. من رفتم طرف انبار که ملکه و بابا جانم توش بودند و موقعی که برای باز کردن درش تقلا کردم دیدم از پشت بسته است. خواستم بابا جانم را صدا بزنم، دیدم چنان با اشتیاق می خندد که انگار دارند قلقلکش می دهند. به دنبال او ملکه هم شروع کرد به خندیدن. هر دوشان با هم می خندیدند و چیزهایی می گفتند که سر در نمی آوردم. آن وقت به طرف پنجره برگشتم که مامان از آن خم شده بود و به او گفتم: بابا جونم تو انبار هیزم سرش گرمه، صدای منو نمی شنفه. اون تو چی کار میکنه؟ نمیدونم، با اون کلیه که میگفت ملکه است دوتاییشون اون تو هن. یالا زود باش صداش کن، خدا حالمه که اون تو مشغول چه معاملهی هستن. من دوباره به طرف انبار برگشتم و گوشهایم را تیز کردم، هیچ صدایی نبود. دوباره سعی کردم در را باز کنم، اما هنوز مثل این بود که از تو چیزی پشتش گذاشتند. کمی صبر کردم و بعد داد زدم:
مامان تو رو میخواد بابا جون، بهتره فوری بیای.
گم شو بچه، حواسمو پرت نکن.
من به طرف پنجره برگشتم، اما مامان دیگر آنجا نبود. موقع برگشتن از انبار شنیدم که با سر و صدا از اتاق خارج شد، به ایوان عقبی رفت و صدا زد:
موریس استروپ، بهتره فوری جواب منو بدی.
برای یک لحظه سکوت سنگینی برقرار شد، بعد صدای در انبار را شنیدم که تکان می‌خورد. یکی دو ثانیه بعد ملکه از آنجا خارج شد، نگاهی به مامان کرد و به طرف عرابه ها براه افتاد. به محض رسیدن او، کولی‌ها با شلاق به جان اسب‌ها افتادند و گاری‌ها در خم کوچه ناپدید شدند. پدرم با حسرت از پنجره انبار تماشا می‌کرد. چشم مامان به او افتاد. بی‌معطلی از حیاط گذشت و با یک ضربه خشک در انبار را باز کرد. بابا جانم با یک پیرهن و زیر شلواری آن تو ایستاده بود و زیاد در بند این نبود که چه وضعی به خودش بگیرد. مامان داد کشید:
موریس، خیال نداری به من بگی که؟
بابام کوشید خودش را پشت در پنهان کند، اما مامان دستش را گرفت و کشیدش عقب تا بتواند حسابی تماشاش کند.
این وضع معنیش چیه موریس؟ جواب منو بده موریس استروپ.
بابا جانم در حالی که چیزی برای گفتن می جست سینه ای صاف کرد و بالاخره در حالی که مراقب رفتار مامان بود گفت:
ملکه داشت سرنوشتمو می گفت.
مامان از جا در رفت و با دهنکجی گفت:
سرنوشت تو؟ یک قسمت خوشمزشم این بود که...
حرفش را برید و همین که چشمش به من افتاد داد زد:
برو گم شو توی اتاق، پشت دریا رو بکش و درا رو ببند، تا وقتی هم که صداد نزدم بیرون نیا.
بابام شروع کرد به این پا و آن پا کردن.
چیزی نبود که عصبانی بشی مارتا جون ملکه؟
مامان حرفش را برید:
خفه شو، لباسات کوشن.
بابا در حالی که توی انبار دوروبر خودش را نگاه می کرد گفت:
به نظرم زنی که اونا رو در برده اما من مقبونش کردم.
مامان سرش را برگرداند و با تهدید به من اشاره کرد که بروم تو اتاق. من راه افتادم، منتها سلانه سلانه. بابام گفت:
موقعی که حواسش به من نبود اینو ازش کش رفتم.
یک ساعت قاب طلا در آورد که به زنجیر بلندی از طلا آویزان بود و به نظر نو می آمد.
یه همچین ساعتی لابد خیلی بیشتر می ارزه. فکر کنم قیمت این خیلی از لباسای من و چیزای دیگهی که کش رفتن بیشتر باشه. تبرکهنه که به لعنت خدام نمی ارزید. اون ظرف مسی سوراخ‌دارم که هیچیه هیچی.
مامان ساعت را امتحان کرد، بعد در انبار را بست و چفتش را از بیرون انداخت. وقتی به اتاق آمد من به طرف انبار برگشتم و از شکاف یکی از تخته‌ها به داخل آن نگاه کردم. بابا جانم همانطور که با زیر جامه روی توده ای از هیزم ها نشسته بود، داشت روبان بزرگ زرد رنگی را که گره محکمی به آن زده بودند از دور یک دسته اسکناس باز می کرد.